أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
سلامة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ترجیح به شهرت بود بر اساس روایت مقوله عمر بن حنبله، و گفتیم دلالت این روایت بر ترجیح عهد المتعارضین به شهره در مقابل شذوذ، نه مطلق اشهریت، شهرتی که اشهری باشه در مقابل مشهور، نه شهرت در مقابل شذوذ، با اون تعلیلی هم که در این روایت آمده و با اون کبرایی هم که در روایت فرض شده، امر به اصطلاح طبق قاعده و بعد از اعتبار روایت باید بهش قائل شد. بعد کلامی را از مرموهای قدس سره نقل کردیم که ایشان فرموده بود مفاد این روایت شهرت اصطلاحی و ترجیح به شهرت اصطلاحا نیست، که اگر یک خبر، دو خبر غنی و صدور، دو خبر غیر قطعی که بخواد حجیتش بر اساس اطلاق دلیل حجیت فرض بشه، یک کدوم مثلا مشهوره، حالا چه مشهور روایتن چه مشهور فتوان، چون فرمود اصلا این نیست، بلکه مفاد این روایت در ترجیح به شهرت در خبرین قطعیین صدورنه، اونجایی که دو خبره که یکیش قطعی و صدوره، مشهور منظور از مشهور قطعی و صدوره، تقدم قطعی بر غیر قطعیه. بعدم که در روایت فرض شده ما مشهوران، ایشون فهمود اشکال نداره، هر دو قطعی بودنشون که اشکال نداره. به این مناسبت خب کلام ایشون رو تنقل کردیم، گفتیم موجبی نداره شما فرض بکنید روایت مشهوره رو قطعی فرض بکنید. کلامی رو از آقای روحانی رضوان الله علیه نقل کردیم که ایشان فرموده بود فرض روایت خبر قطعیه، و جایی که بعد از فراغ از سند یک خبر مشهور باشه و مرجحاتی که در روایت فرض شده مرجحات بعد از فراغ از صدوره، نه اونجایی که صدور بر اساس دلیل حجیت بخواد محقق بشه. ایشان برای این حرف استشهاد فرموده بود به اون چه در آخر روایت آمده، از این که اگر دراهی اخذا دو قاضی اخذا حکمه من الکتاب و سنه، ایشون از این فقره خواست استفاده بکنه که اصل مستند برای صدورش نیازی به دلیل نداره و قطعی فرض شده، چون یا کتابه یا سنته. منتها کلام در اینه که آیا حدس و برداشتی که از اون کتاب و سنت فقیه داره درسته یا نه. مثلا پس مفروض روایت که انه صدرن و زیلن در خبری است که صدورش مفروضه، نه اون جایی که شک در صدور خبر باشه و صدور بر اساس دلیل حجیت بخواد اثبات بشه. به این مناسبت بود که کلامی رو از ایشون نقل کردیم که تکرار کلام شیخ بود تا اندازه‌ای و عمدتاً، گفتیم ایشون تشکیک کرده در روایت مقبوله و از جمله در ترجیح به شهرت و مطلق مرجحات به این که اصلا این روایت قابل التزام نیست جدای از مشکل سندی. چرا؟ عده‌ای از مشکلات رو در مفاد این روایتشون مطرح کرده، همون مشکلاتی که در کلام شیخ آمده، عموما همون مشکلات، تازه مرحوم شیخ جامع‌تر وارد شده، یه بخشی از مشکلات رو در روایت مطرح کرده که تو کلام ایشون هم مورد تعرض قرار نگرفته، که حالا اشاره خواهم کرد انشاءالله. ایشون فرموده خب این روایت با این مشکلات قابل التزام نیست، پس بنابراین ترجیح به مرجحاتی هم که در این روایت آمده گفتنی نیست که مرحوم شیخ قدس سره این مشکلات رو فرموده. ولو این مشکلات در روایت هست، اما لطمه‌ای به دلالت این روایت ظهوراً بلکه صراحتاً بر ترجیح به مرجحات نمیزنه. حالا این مشکلات چیه؟ این مشکلات از جمله اونی که تو کلام شیخ هم آمده، مرحوم شیخ قدس سره، اولین مشکلی هم که ایشون مطرح میکنه اون مشکلیه که مرحوم شیخ اولا مطرح کرده که بابا مورد روایت بحث قضاه و قضا متناسبه با اینه که مرجع یک قاضی باشه، فرض ترافع به دو قاضی با خصوصیت موردی که مسئله ماهیت قضایی داره مناسبتی نداره، چون غرض از قضا و مراجعه به محکمه از بین بردن خصومت و اختلاف و رجوع به دو قاضی که منشأ رفع اختلاف نمیشه. پس بنابراین این روایت یه فرضی رو غیر عادی داره فرض میکنه، فرضی که انه او نامعقولی، فرض معقول اینه که رجوع برای حل خصومت، رجوع برای حل خصومت که به دو قاضی رجوع نمیکنن، پس این روایت قابل التزامه. این اشکال تو کلام خود مرحوم شیخ هم عنوان شده. این اولا. و ثانیا این که اونی که در روایت آمده، حالا جدای از مسئله این که به اصطلاح یک فرض غیر متعارفیه، اینه که خب اگر بناس، حالا اینا رجوع به دو حاکم هم کردن، خب علل قاعده اولین حاکمی که قضاوت کرد قضاء او نافذه، نوبت به قضای حاکم دوم نمیرسه، در حالی که این روایت فرض کرده که انه او قضای هر دو قاضی رو، و حال اینکه مرتکز در اذهان متشرعه و مبنای فقه بر اینه که قضا اگر محقق شد بعد از اون حاکم دیگر ولو حتی افقه حق نداره بر خلاف قضای حاکم اول قضاوت بکنه. تا اینجا تو کلام آقای روحانی آمده. تو کلام مرحوم شیخ یه دقت بیشتری هم شده، و اونی که مگر فرض بشه که حکم این دو قاضی دفعتن بوده که تناوب نداشته، امر بعیدیه، و لذا به خاطر اینکه این امر بعیدیه پس این روایت ظهورش در همون حکم متناوبه، و حکم متناوب خلاف مبنای فقه شیعی است، از اینکه جایز نیست. و علا تقدیر این که این فرد بعید رو شما بخواید فرض بکنید، خب در این فرضی که دفعتن حکم صادر شده خب تساقط باید بکنه دیگه، که انه دیگه راوی تردیدی نباید داشته باشه در تساقط. این که بخوان بیان رجوع بکنن به امام بگن خب این دو قاضی اختلاف دارن، خلاصه به کدومشون حکم باید تساقط باید بشه. اینم تو کلام شیخ آمده. این ثانیه. و ثالثاً این که چجور میشه قاضی با این که فقیه فرض شد کما در مورد روایت که هر دو حرفا حکم او از خلاصه روایات و بناس مرجع قاضی مجتهد باشه که امام احاله کردن و ابن حنبله فرض میکنه دو قاضی مجتهد، چطور فرض میشه غفلت این دو قاضی از روایت معارضی که اون قاضی دیگه بر اساسش داره قضاوت میکنه؟ معارض واضح رو چجوری نادیده گرفته هر یک از دو قاضی و قضاوتش رو مجرد از روایت معارض و با ندید اون روایت معارض از اون محقق شده و صادر شده؟ یا مقصره که این قضاوت او صالح برای اعتبار نیست؟ وگرنه اگر مقصر نخواد باشه چجوری غفلت کرده؟ اینم سوال زن. رابعا این تو کلام آقای روحانی آمده، این را تا این ستا تو کلام شیخ هم آمده بود، البته شیخ ادامه داره، ولیکن تو کلام آقای روحانی که شاید ایشون میخواد بگه من یه چیز اضافه آوردم ناظر به این تیکه، ایشون گفته که حق نداره قاضی متخاصم فحت از مصدر و از مستند قاضی خودش بکنه که بره فحص بکنه و بعد بر اساس فحص از اون مستند حکم قاضی خودش رو مثلا کنار بزنه، که در روایت اینگونه فرض شد که خلاصه ترجیح بده به شهرت، به مخالفت عامه و دیگر مرجحاتی که در روایت فرض شده، یعنی فحص از مستند بکنه. و خامسا این که مورد روایت قضاست و این مرجحات مربوط به باب قضاست، این تو کلام های روحانی آمده و اطلاقی در این مرجحات مثلا درش وجود نداره. خب عمده اشکالات که تو کلام های روحانی هم بود تو کلام مرحوم شیخ هم هست. شیخ میفرماد این اشکالات هیچ کدوم مانع از عمل به روایت در مورد اعمال مرجحات نمیشه و من از شهره. روایت در این جهت در اعمال مرجحات معارضی نداره، دلالت روشنی داره. تبعض در حجیت روایت امر غریبی بر فقیه شیعی نیست. روایتی به لحاظ برخی از مدلولش حجت و به لحاظ برخی از مدلولش مشکل داره. معارض عنه مثلا روایت مربوط میشه به مثلا دو قاضی و حالی که ما دو قاضی در فقه نداریم که انه او باید یک قاضی قضاوت بکنه و حکم برخلاف قاضی اول برای قاضی دوم جایز نیست، رد کذا ساخر میشه در کلمات شیخ و ایشان آمده. ما نسبت به اون کلام اخیر در آی روحانی که فرمود روایت مربوط به مرجعات در باب قضاست که قبلا جواب دادیم، گفتیم بله در مرجعات صفاتیش مربوط به باب قضاست، ولی از شهرت به بعد که میرسه مربوط به باب قضا نیست بلکه مربوط به اهم. و اما اون چند اشکالی که بین آی روحانی و مرحوم شیخ مشترکه، حالا یه دو تا اشکال مهمی دیگه در کلام شیخ هم که مفعول آقای روحانی اونو بعد عرض میکنم، اون اشکالات رو مشترک کلام اینه که اینا عجیبه، اینا چه اشکالیه بر روایت. این که به صورت طبیعی نباید به دو قاضی مراجعه بشه، حالا فرض شد برخلاف طبیعی فرض بکنید به دو قاضی مراجعه شد، روایت یک فرد غیر طبیعی رو فرض کرده، مگه مشکلی داره؟ اینا اینجوری صلاح دیدن دو مترافع که دو قاضی دو حکم در قضیه خودشون فرض بکنن. آقای روحانی فرض کرده، خب میگه خب اگر اینا دو حکم فرض کردن، اگر برای حل خصومته که دو حکم به درد نمیخوره، اگر منظورشون اینه که اگر این دو قاضی با هم دیگه متفق القول بشن اون نتیجه رو اخذ بکنن، خب در اونجایی که تعارض داشته باشه قضاشون مشکلی برشون اتفاق نمیفته، اصلا قضاوت این دو ساقطه، چون که اون قضاوتی رو که اینا بهش رضایت دادن قضاوت اتفاق بین دو قاضیه. خب کلام اینه که حالا ممکنه اینا میلشون این باشه، غرضشون این بود، ولی حالا که اینا به خیال این که این دو قاضی متفق میشن یا به نظرشون این که حالا به قضای مشترکی اگر رسیدن، اگر حالا به قضای متفاوتی رسیدن خب حکمش چیه؟ حالا مگر نفوذ قضا تابع میل مترافعینه که مترافعین بگن ما حکم قاضی رو اونجا قبول داریم که اینا متفق باشن یا مورد پذیرش ما باشه. مفاد این روایت اینه که خیلی خب اینا به هر دایی شما میگید فرض غیر متعارف، نه فرضم غیر متعارف و غیر عادی نیست، اینا دو قاضی رو برای محکم کاری کار خودشون بهشون رجوع کردن، این دو قاضی بعد از بررسی دو حکم مختلف و متفاوتی ازشون صادر شد، راوی میگه حالا من چیکار کنم؟ شما یه امام گفتید مراجعه کن به قاضی شیعه، منم به قاضی شیعه، به دو قاضی شیعه مراجعه کردم، حکم این قضیه چیه؟ در حالی که این دو قاضی این دو حکم از اون به صورت متعارض صادر شده. هر دو فرقی نه، تراضی یا هر کدوم هم یه نفر رو، بالاخره نتیجه این شد که هر دو راضی شدن که این دو قاضی در قضیهشون قضاوت بکنن، فرض بکنید نتیجه هم این شد که اونی که آقای روحانی میفرماد منتظر بودن که اون حکم مشترکشونو نباشه، مگر بناس نفوذه میدونم کلام اینه که به نکته قاضی تحکیم و ترازی نمیخواد الان نافذ باشه. اینا درست قاضی تحکیم نفس کردن، اما فرض اینه که اصلا قاضی تحکیم یعنی چی؟ بعد از آنی که یه قاضی حکم بکنه قضا او ولو بدون میل احد مترافعین نافذه. اصلا یه نفر به این آقا مراجعه کرده، خصمش مراجعه نکرده، قاضی حکم غیابی میکنه. اینطور نیست که نفوذ حکم قاضی منوط به رضایت متقاسمین الا ولا بود باشه. اینی که گفته شد که قاضی حق نداره برخلاف حکم اون قاضی قبلی قضاوت بکنه، از خود این روایت استفاده میشه، حداقل در موردی که قبل از، یعنی ابتداءً به دو قاضی مراجعه شده قبل از صدور حکم یکی، اونقدر متیقنی که قاضی حق نداره برخلاف حکم قاضی قبل قضاوت بکنه، جاییه که مراجعه اول شکل گرفته و قاضی حکم کرد دیگه حق ندارن مترافعین مراجعه بکنن فردن به قاضی دیگر. اما این روایت میگه اگر در عرض هم رجوع کردن به دو قاضی و هنوز در حال مراجعه هیچ کدوم حکم نکرده، بعد از مراجعه به هر دوتا فرض کنید متناوب هم قضاوت کرده، اینجا اشکال نداره. و اصلا از خود مدرک این که جایز نیست یک قاضی برخلاف قاضی یه حکم بکنه چیه؟ خود همین روایت، صدر همین روایت مقبول است که داره که ایاکم و ان یحاکم به احدکم به حکام خلاصه جور، بلکه رجوع کنید به حکامی که ما میگیم از شیعه، فاذا حکم به حکمنا اون وقت رد حکم اون قاضی جایز نیست. خب اونی که تو این روایت آمده، حالا پس باید ببینیم که اونی که تو این روایت آمده با فرضی که مرحوم شیخ میگه بعیده که حکم دفعتن باشه، پس تو خود این روایت فرض شده با این که رد حکم حاکم جایز نیست، اما حکم دو حاکم متناوب برخلاف هم دیگه اشکال نداره نافذه. پس این روایت رو باید شما قبلش معنا کنید، نگید که خب این خلاف اینه که حکم حاکم بر خلاف حکم حاکم دیگه جایز دید. خود این روایت مدرک عدم جواز حکم حاکم بر خلاف حکم حاکم دیگره. خب یا باید بگید فرض روایت فرضیست که رجوع دو مترافع، چون در عرض هم بوده رجوع قبل از حکمه قاضی دوم بوده، حکم دوم بوده، این مستثناست، یعنی اگر مترافعین رجوع کردن به دو قاضی و قاضی حکم کرد ابتداعا یکی و بعد دیگری، این از اون عموم عدم جواز نافذه. یا فرض روایت یا یک حاکم دومی که حکم میکنه خبر از حکم حاکم اول نداره و در این صورت وقتی که از حکم حاکم سابق خبری نداره حکم حاکم ثانی میتونه نافذ باشه. اونجایی که حاکم ثانی بدون حاکم قبلی حکم که در قضیه کرده حکم اون نافذ نیست، ولی اگر قضیه رو پیش او بردن نگفتن قبلا به یک محکمه ای بردیم، حاکم دوم بر اساس موازین حکم کرد، حکم حاکم دوم در عرض حکم حاکم قبل مشمول این روایت و باید اعمال مرجعی که در این روایت فرض شده. حق نداشتن ولی حالا رفتن، ولی حق نداشتن به این معنی که گناه کردن، الراد علیه کالراد علینا. خب رد نیستی و خب حکم تموم
شد و این
میدونم فرد اینه، در این روایت فرد کرده که رفتن پیش یه قاضی دیگه و اون قاضی دیگه، شما هم تو قاضی دیگه میدونم ما که گفتیم قبل بوده، شما میگید نه اطلاقی که هست فرق نمی کنه، اگر بنابشه بعد از که انه این روایت بعد از حکم دیگری نباید حکم کرد، ولو این که حکم ترافع در عرض هم بوده، اما حاکم دوم نباید حکم کنه. خب میگم این حاکم دوم نمیدونست حاکم اول حکم کرده، ترافع در عرض هم بود، اما حاکم دوم نمیدونست حاکم اولی قضاوتشو کرده. و جدای از تمام اینا، اون نکته ای که میخوام عرض بکنم، اصلا ما دلیلی بر عدم جواز حکم حاکم ثانی بر خلاف حکم حاکم اول اصلا نداریم، به این معنایی که معروف در کلماته. مدرکش این روایته. مفاد این روایت چیه؟ مفاد این روایت اینه که به حکام اهل سنت مراجعه نکنید، به حکام شیعه مراجعه کنید. اگر به حکام شیعه مراجعه کردید و به حکم مایی که ائمه شیعه هستیم حکم کردن، کسی ازشون قبول نکنه، قبول نکنه به این که رجوع بکنه باز به حکام اهل جو. یعنی ما میگیم که مثلا به تعصیب ارث برده نمیشه، شما مراجعه کردید به قضات شیعه گفتن به تعصیب ارث برده نمیشه، خب شما دندونگردی کردید و به خاطر اینکه دیدید عصبه هستید رجوع کردید به حکام اهل سنت که اونا به نفع شما حکم بکنن و رد حکم ما رو بکنن. خب اینجا که رد علنده. مفاد این روایت این نیست که اگر فقیه به تشخیص اجتهادیش حکم ما رو تشخیص داد، فقیه دیگری حکم ما رو به گونه دیگری تشخیص داد، رجوع به اون حاکم ثانی جایز نیست. اونی که تو روایته، مفاد این روایته اینه. در صدر این روایت که حضرت فرمود رجوع به حکام جور نکنید که اونا طاغوتن و اگر حکم بکنن ما یؤخذ به سحت و حرامه، خب در این صورت فرمود ولیکن بله رجوع بکنید، من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیغضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا، حکم مذهب شیعی و ائمه شیعه، فلم یقبله منا فانما استخف بحکم الله، اگر این فقیه شیعه به حکم ما، یعنی به اون چه مبنای ما ائمه شیعه در احکام الهی، اگر بر اساس احکامی که ما مبنامون هست حکم کرد، در این حال میخواید قبول نکنید ازش، به این که برید مبنای قضا رو حکم دیگران میخواید قرار بدید. مثل این مثالی که عرض کردم، ما میگیم عصبه ارث نمیبره، قاضی شیعه گفت شما عصبه ارث نمیبری، قضیه رو شما یه عصبه برداری ببری تو محکمه اهل سنت. مثلا فقیه شیعه در یه موردی در عقار اگر بنا بشه، مذهب امام شیعه اینه که مثلا در عقار ارث نمیبره زن، فرض اینه مذهب اهل سنت اینه که میبره، اگر به حکم ما که حرمان مرء من العقار قاضی حکم کرد، رد اون حکم رد حکم ما جایز نیست. ولی اگر بنا بشه که نه، این که زن از عقار ارث میبره یا نمیبره مذهب مای ائمه شیعه فیه خلافون، که آیا ارث میبره یا نمیبره، رفتید پیش یه فقیه شیعه گفت شما ای خانم ارث نمیبرید، این خانم برد قضیه رو پیش فقیه دیگر شیعه که معتقده که از عقار زن ارث میبره، خب بابا اینجا این فقیه دوم میگه اصلا حکمنا اینه، فاذا حکم بحکمنا، میگه اصلا اولی حکمنا نبود، حکمنا اینه. اونجایی که حکم به حکمنا، اما اینجا چرا برای عامی؟ چون قابل احراز نیست، تعارض شده. برای عامی میگه که خب حالا من نمیدونم حکمنا اینه یا اون یکی دیگه. اگر معارض نداشته باشه، اگر معارض نداشته باشه، حکم قاضی نافذه. چون ولو احراز نکنم که حکم ناست، اما اون حجت قضا او، حجت بر حکم ناست، حجت بر حکم ناست.
الان که هنوز که حجت نکنم که قبل از تعارض کردم، من رفتم پیش قاضی حکم کردم. خب الان که من حجت بر حکمنا دارم، الان
حجت بر حکمنا دارم، کرام اینه که دیگه حق ندارم در اونی که میدانم حکم امام شیعی نیست، حق ندارم که رجوع کنم. چرا؟ برای اینکه نمیتونم دیگه برام از سنی بگم. ولی حالا من میرم به شیعه دیگه مراجعه کنم، ببینم آقا واقعا حکمنا اینه. میگم این آقا حکمنا اینه. خب من میگم ایبی نداره، من حکم امام شیعه رو قبول دارم، اما حالا من برم یه فحصی بکنم، یک محکمه شیعه دیگر رو مراجعه میکنم، این قضیه رو باش طرح میکنم. من نمیخوام حکمنا رو رد کنم. اگر بخوام رجوع به قضات اهل سنت و به احکام اهل سنت بکنم، رد حکم امام شیعه است.
بر راد و علیکم این بر راد و بر قاضی
بله دیگه، راد بر قاضی نداره، راد بر قاضی اونجایی که حکمه به حکمنا. خب منتهی راوی میگه، این مترافعه میگن ما نمیدونیم این حکمنا باشه، حجت دارم، عیبی نداره. ولذا مادامی که حجت دارم، کی حجت دارم؟ اون وقت معارض نداشته باشه.
خب همیشه معارض نداره،
دونم معارض نداره. ولذا خود رجوع که میخواد موضوع درست بکنه، من نمیخوام این حکم رو فعلا رد کنم. میگم بسیار خوب، تا مادامی که معارض ندارم باید طبق این عمل کنم، اما مراجعه میکنم به محکمه شیعه دیگری برای فحصه از این که ببینیم آیا این حکم ناس یا نه. اصلا نمیخوام این رو رد کنم، میخوام میرم به محکمه شیعه دیگه، میگم آقا مراجعه کردم به اون محکمه، به من گفت زن از اقار اسم نمیبره. اصلا هر دومونم مراجعه کردیم، نمیخوایم هم رد کنیم، میخوایم ببینیم آیا درست قضاوت کردیم. نه، رد کردن معناش اینه که به خلاف اون حکم عقد کردن، رد نمی کنیم. این حکم ما فعلا رو سرمون گذاشتیم، منتها رو سر گذاشتیم پیش اون قاضی دیگه، میگیم این حکم رو سرمون نگه داریم چون حکم ائمه شیعه، یا اینکه میگید نه اصلا این حکم اشتباه شده درش. مثل که موردی که اصلا من نمیدونم این قاضی طبق موازین عمل کرده یا نه. به معنی رد دیگه، یعنی قبول نکنه، به معنی که رد کنه حکمو. نه، من میخوام ترتیب اثر ندم فعلا، نه میگم اگر حکمی ترتیب اثرم میدم، اما ترتیب اثر میدم یه فحصی بکنم. فحص که حرام نیست،
قبول نکنم.
قبول نکردم به این معنا که رد نکردم، اما قبول نکردم به این معنا که مادامی که معارض داره قبول دارم. میگم بسیار خوب، منطقه حالا اب نداره، شما میگید حکم اینه، اب نداره، ما تحویل میدیم، اما ضرر نداره یه فحصی هم بکنیم در این به فحص که حرام نیست تکلیفه.
خب
بعد الفحص میاد معارض پیدا کرد، حالا که معارض پیدا کرد میگه خب اون یه حکم، این یه حکم. مثل اینکه اگر در عرض هم دو تا قاضی حکم کرده بودن، باید چیکار میکرد این عامی؟ نه، این روایت نمیگه باطله، این روایت میگه باید اعمال مرجعات بشه، قضاء افقه. حالا اگر به محکمه دیگه مراجعه کرد و حکم معارضی شکل گره، این روایت میگه بابا ملاک اون افقهه. اگر هر دو در فعل مساوی هن، اونی که موافق مشهوره الى آخر اعتبار.
حالا اگر فصل معارض نکرد چون موقع به احراز کنی که این حکم عدده
ایتره، حجت داره دیگه، حجت تو معارضی هم که نداره دیگه، به فعل تو معارضی نداره، میتونه بهش اکتفا بکنه. منتها مادامی که معارض نداره این حجته، اما اینکه حالا اگر معارض رو خودش دستی کاری کرد معارض شکل گرفت، موضوع حجیت منتفی میشه. تحفظ بر موضوع که لازم نیست، عدم و معارض موضوع حجیته. این یه کاری که معارض درست کرد، اونی که در روایت آمده رد حجت جایز نیست، وقتی معارض درست شد یه موضوع حجیت نداره. چرا نمیتونه بکنه؟ ما دلیلی نداریم که نمیتونه بکنه. اونی که هست حق نداره، اونی که مفاده این روایت دلیل اون همین روایته. این روایت میگه اگر قاضی به حکم ما یا ائمه قضاوت کرد دیگه حق ندارید جای دیگه ببرید و به حکم غیر ما ائمه براتون قضاوت بکنن.
من یه حکم ندارم،
یک قاضی نمیتونه حکم کرده نمیتونه حکم کنه. نداریم، مدرکش همین روایته. خود مرحوم آقای خویی قدس سر رو وقتی مسئله رو متعرض میشه، در دو جا این مسئله رو متعرض میشن، هم در باب قضا هم در بحث اجتهاد و تقلید. مسئله تو عربه هست، مراجعه بکنید کلام مرحوم آقای خویی رو و سید رو و معلقین رو. مسئله این طور نیست که خلاصه عمده مدرکش همین روایته. فرق نمی کنه، ما در حد غیبت یه قاضی منصوب فرق اینه کل قضات، کل قضات حکمشون نافذه. مدرکش همینه، مدرکش همینه. و یه مدرک دیگه این که تو کلام آقای خویی تو ذهنمه از قدیم شون ذکر کرده اینه که اگر خلاصه غیر از این باشه که قضاوت خلاصه موجب فضل خصومت نمیشه. چرا موجب فضل خصومت نمیشه؟ چون خیلی ولذا فرد روایت هم فرد شده 30 تا فتوا داریم قضای احقهنا. ولذا از همون اول بدان این روایت عمر بن حنظله از اون روایات نابه. ما بحث قضیه معیار، فتوای معیارم بر اساس همین روایت استفاده کردیم. مفاد این روایت اینه که قضا قضای احقه نافذه. همانطوری که مردم در تقلید تا حالا به مشکلی برخورد نکردن، بله ممکنه تشخیص فرق بکنه، یکی بگه علم زیدی که بگه امره، تا حال مبنای عمل بر تعیین تقلید از علم بوده و مردم به مشکلی برخورد نکردن، بله تشخیصشون مختلف بوده، یکی بگه زید علمه یکی بگه امر علمه. خب این من بسیم بازی تقلید میشه دیگه. اگر بنابشه مردد شد، اگر بنابشه اعلم مردد شد، اینا باید به یک بالاخره یک مرجعی داشته باشه بر تعیین اونی که اعلمه. پس قضای اعلم نافذه. حالا اگر ندونیم کدوم اعلمه، خب باید در موردی که ندونیم اعلمه در حقیقت باید بر اساس خودش یک قضیهی تشکیل میده که باید بر اساس یک محکمه دیگری، اونی که همونی که ازش تعبیر میشه الان به چیه این در فرض اختلاف قضات اون نه شورای عالی قضایی میره تو یه بالاخره ما باید از موازینی که دستمون هست خارج نشیم. همینجوری چشممونو ببندیم بگیم اب نداره، باید هر قضایی رو شما فرض بکنید خلاصه ولو قضای غیر علم نافذ. چرا؟ برای اینکه غیر از این باشه مشکلی حل نمیشه. مشکل باید بر اساس موازین حل بشه، نه اینکه فقط مشکل حل بشه به هر قیمتی ولو به قیمت خلاف موازین. اب نداره یعنی اینا تشخیصشون این بود که برن سراغ این میدونم، اما حالا که عمل کنیم رضایت اونا الزام آوره که حکم این الا ولا بود باید نافذ باشه در حقشون. میگه بسیار خوب رفتیم سراغ این، الانم میشه عمل کردیم، اما اونی که به ضررش حکم شده میگه نداره، من طبقه اونی که گفتیم الان پولم تحویل داد. خانمه میگه بسیار خوب اقار مال شما، شما یه بچه های ملیه. ولی این خانم جدای از اون میره به یک قاضی که مراجعه میکنه میگه ما رفتیم پیش فلان قاضی، به نظر شما این درست قضاوت کرده؟ اون قاضی میگه نه، قضاوت به خلاف اون حکم قاضی اول کرد. رضایت که ملاک نفوذ قضا نیست، فوقش اینه که اینا رجوع کردن به اون قاضی اول، حکم قاضی اول بسون حجت. اما حجت مادامی که معارض نداشته باشه، اگر این خانم رجوع کرده یه قاضی دیگری، من این که نباید داشته باشه علال قاعده لولا دلیل، این دلیلی هم که گفته رد قول قاضی جایز نیست، مفادش اینه که اگر قاضی به حکم ما یه علم قضاوت کرد، رجوع به قاضی دیگری که به غیر حکم ما قضاوت بکنه جایز نیست. اما اگر به قاضی دیگری مراجعه میکنه که میگه اصلا حکم همه اینیه که من میگم و اولی اشتباه کرده، حالا تازه تعارض شکل گرفت موضوع این روایت. اول مراجعه کرد، اشکال نداره، اشکال نداره، ولی نظام یه اشکال در روایت اصل میشه که فرض اینه که رجوعشون قبل از صدور حکم قاضی اول هم هست، ولی پس اینا اشکال در روایت نمیشه. آخه اینا رو مرحوم شیخ جلو جلو به عنوان اشکالات مطرح کرده که ممکنه بر روایت بشه، منتاش مرحوم شیخ فرموده این اشکالات بر روایت لطمه‌ای به اون چه دلالت روایت بر اعمال مرجحات تعارضیه نمیزنه. شیخ این مقدار رو دیگه آقایی کرده، فرموده درسته این اشکالات توی روایت هست، اما این روایت در دلالتش بر اعمال مرجحات در تعارض اخبار لطمه‌ای نمیبینه با این اشکالات. اما مرحوم روحانی میخواد این اشکالات و منشأ این بدانه که حتی اگر روایت دلالت بر ترجیح به مرجحات هم داره باید ساقط باشه، چون مشکل متنی داره این روایت. مرحوم شیخ داد میزنه میگه این مشکل متنی روایت لطمه‌ای به این بخش دلالت روایت ظهورش بلکه صراحتش در اعمال مرجحات نداره. ایشون میفهمد نه لطمه داره، حق با شیخه، لطمه ای نداره. و بعدم جدای از اون معرضمون یعنی که اینا اشکال نیست به روایت، این اشکالات که به مطر روایت شد اینا اشکال نیست به روایت، این روایت فوقش میگید قاضی برخلاف قاضی دیگه نمیتونه حکم بکنه، مدرکتون این روایته، این روایت میگه نه اگر به حکم مای شیعه قاضی قضاوت بکنه قاضی دوم چرا میتونه حکم بکنه، و اگر اعلم باشه این قاضی دوم قضاش بر قاضی اولم، قاضی اولم مقدم. مفاد این که لا یجوز برای حاکم دیگری ان یحکم بخلاف حکم حاکم اول اینه که حق ندارن بعد از آنی که قاضی اول به حکم ما حکم کرد رجوع بکنن مترافعین به قاضی که بر اساس غیر حکم ما حکم بکنه، ولو به نفعشون باشه، به نفع اون احد ما باشه. این بله دلیل داریم. اما اگر رجوع بکنن به قاضی دیگری که حکم بکنه به خلاف حکم قاضی اول بر اساس تشخیص اجتهادیش در مبنای ائمه موجبی به نظر میرسه برای رد نباشه، حداقل به این روایت در این جهت لطمه‌ای نمیزنه. بعد مرحوم شیخ قدس سره دو اشکال دیگه مطرح کرده، میگه برای دو اشکال دیگه هست که ممکنه به اعمال مرجعات در روایت لطمه بزنه و از اونام به سلامت عبور میکنه. دو اشکالی که تو کلام آقای روحانی نیست، اون دو اشکال چیه؟ اشکال اولش اینه که ایشون فرمود معروف بین علما اینه که اعمال مرجح صفاتی بعد از اعمال مرجح مضمونیه، ترجیح به صفات افتحیت، نمیدونم افتحیت اورعیت بعد از شهرت، اول شهرت در فرد تساوی نوبت به اعمال مرجح صفاتی میرسه، در حالی که مفاد این روایت عکس قضیه است، اینه که اول صفاتی. پس چگونه میتونید به این روایت عمل کنیم که در اعمال مرجعه بر خلاف اون چه مقبول علماست حکم کرده؟ شما میگید روایت مقبوله در تقدیم مرجعه صفاتی، این روایت مقبول نیست، اینو اول ذکر میکنه. بعد شیخ اینو حل میکنه، میگه این اشکال نیست. چرا این اشکال نیست؟ برای اینکه چه اشکال داره ما بگیم مرجح صفاتی مقدمه، افقهیت مقدمه؟ افقهیت مقدمه ولو اون روایت معارضش مشهور باشه، همون نکته ای که ما قبل اشاره می کردیم، چون ترجیح اون افقه روایت شاد رو و روایت خلاف مشهور رو شاید به نکته‌ای باشه که اون راوی روایت مشهور غفلت از اون نکته کرده و اون افقهیتش منشأ این شده که خلاصه اون روایتش مقدم باشه نسبت به اون غیر افقه، ولو روایت اون غیر افقه روایت مشهوره. اینو مطرح میکنه. پس این مشکلی در ماننفی ایجاد نمیکنه. مشکل اساسی که بعدیشون مطرح میکنه اینه که میگه خب مقتضای این روایت اینه که افقه قضاش مقدمه، مثلا بنا شد که به غیر قضا تعدی کردیم از نظر شیخ، روایت افقه مقدمه، ولو این که اون روایت معارض روایتی باشه مشهور و در رواتش افقه هم وجود داشته باشه، افقه از این قاضی افقه از اون قاضی دیگری، درسته دو قاضی هم یکی افقه یکی غیر افقه، شما میگید روایت این قاضی افقه بر روایت اون قاضی غیر افقه ولو روایت اون غیر افقه مشهور باشه مقدمه. خب اطلاق این روایت که میگه روایت افقه مقدمه ولو اون روایت غیر افقه مشهوری باشه که فتوای افقه از این افقه هم با اون موافقه. خب اطلاق روایت این اقتضا میکنه، چون اطلاق این روایت اقتضا میکنه افقه از اون قاضی دیگری، خب افقه از اون قاضی دیگریه، اما افقه از اون قاضی دیگری معناش نیست که افقه کل فقها، نه افقه از اون قاضی دیگر هست اما نسبت به عده زیادی از فقها مفضوله و اون فقهای دیگر افقه از اینن و طبق اون روایت فتوا میدن. این روایت اطلاقش اقتضا میکنه روایت این افقه در این مورد مقدم باشه ولو در روایت مشهوره معارض مفتی افقه هم به اون روایت وجود داشته باشه. ایشون میفرمه بله اطلاق این روایت این اقتضا میکنه. و اگر بناست تقدم روایت افقه به نقطه افقهیت باشه، شما اگر فرض کردید در اون معارضش که مشهوره باز افقه از این وجود داره، این که خونسا میکنه اونو، چون براست به نقطه افقهیت. خب اون روایت مشهورهی که راویش قاضی غیر افقهه، وقتی که بناست در جمله مشهوری که به اون روایت فتوا میدن افقه از این قاضی افقه از قاضی دیگر وجود داره، باز میگید این مقدمه. خب این با نکته تقدم این روایت به نکته افقهیت نمیسازه. اشکال اساسی اینه که مرموهای روحانی متفتنش هم نشده، که مرموه شیخو یه مقداری اول که انهو متزلزل میکنه، بلکه مرحوم شیخ در این اشکال دیگر میفرماد اطلاق این روایت اقتضا میکنه روایت افقه مقدمه ولو بر معناش این نیست که کل سلسله این روایت افقه همه افقه هن، ممکنه بقیه سلسله این روایت افقه نباشن، بلکه ممکنه روات اون غیر افقه در سلسله فوق تا معصوم افقه از این آخرین راوی و قاضی افقه وجود داشته باشه. خب اگر بناست به نقطه افقهیت، خب چطور میخواد بگید که اینجا این افقه مقدمه ولو روایت معارضش که راوی مباشرش غیر افقهه، اما سلسله و فوقش تا معصوم افقه هست، این بر اون میخواد مقدم باشه. شیخ این اشکال اساسی رو میگه اینه، در این حال میگه این هم به روایت در اعتبار مرجحات در تعارض خبرین لطمه‌ای وارد نمی کنه. فقیه به این میگن، اصولی به این میگن که اشکال اساسی که اصلا ابتداعا شاید لاینحل به نظر بیاد، میگه درسته این اشکال هست، اما اینم لطمه نمیزنه. چرا لطمه نمیزنه؟ خود مرحوم شیخ یه راه حلی در کلامش پیشنهاد میکنه. کلام شیخ رو مراجعه کنید تا فردا هستانم انشاءالله، فردایی که روز شنبه انشاءالله.